بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله عظما علوی گرگانی، روز یکشنبه دوم اردیبهشت 1397، مصادف با پنجم شعبان 1439.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله
الطاهرین.
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب امور خمسه ای، ما پنج تا امر رو در مقدمات جلوتر اشاره کردیم خدمتتون درباره مرکبات اعتباریه. در رابطه با مرکبات اعتباریه پنج تا امر و بحث رو عنوان کردیم خدمت آقایون رو در روزهای گذشته درس. امروز میخوایم وارد بشیم در خلاصه یافتن نتیجه این پنج تا امر رو. میخوایم روی این مسئله نتیجه شو بیان کنیم که امروز خدا بخواد در این مطلب صحبت بکنیم. خب قرار شد که اگر یادتون باشه در بحث گذشته قرار شد که المرکب و عین الاجزا و الاجزا هم عین المرکب. این ما یادتون باشه مقدمات قبلی صحبت داریم یه مفصل که همیشه مرکبات اعتباریه عین خود اجزا هستن، اجزا هم خود مرکبه، هیچ فرق نمی کنه. عینیت هم بیان کردیم که مقدمیت توش معنا نداره، اون تبریر که کردیم. حالا امروز بحث ما در اینه که اگر یه مرکبی متعلق امر قرار گرفت، یه موقع اینی که اجزای این مرکب رو آدم کاملا احراز میکنه. مثلا میدانیم که در نماز اجزای نماز رو مرکب میدونم، هم دست و قیام است و تشبیه چه، اما اگر آمده در یک جزء از این نماز شک کردم که این آیا جزء نماز یا نه، مثلا الاستعاذتو جزء من الصلات ام لا، استعاذه گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیا این جزء واجبه یا این مستحبه، وجوب نداره. اگر من این شک کردم که آیا جزء استعاذه جزء واجبات نماز مرکب است از ده جزء یا اینکه جزء واجب نیست، نتیجه شک من در این جهت که آیا هل هو جزء ام لا، نتیجهش اینی که بگم حجت بر جزئیت ندارم. شک در جزئیت الجزء مساوی با عدم الحجه است. پس من حجتی بر این مرکب جزئیت دیگه ندارم. آره چرا؟ برای که جزئیت همیشه باید احراز بشه که انهو جزء اون که تعلق الامر به، چون که جزئیت از امر انتزاع میشه، امر که میره مرکب جزء هم ازش انتزاع میشه، چون از جزء اون عین الکل. بنابراین پس من شک دارم که آیا استعاذه را روش امر وجوبی رفته یا نرفته. شک در این که امر وجوبی رفته مساوی با عدم الامره. چرا؟ برای که من مشخص نشده، چون الجزء یجب اتیانه، اما چیزی که جزئیتش هنوز محرز نشده یجب نداره، یجب ندارد که. اذا علم و انه جزء یجب، اما اذا لم یعلم مشکوک هل هو جزء ام لا. خب چرا واجب نیست؟ جهتش چیه؟ میشه برهان اقام کنی؟ بله. چون برای که در واجبات ما بناست که در طرف را در ترکش عقوبت کنیم، در ترک واجب یترتب علیه العقوبه، باید عقابش کرد. خب یک چیزی که من شک دارم این واجبه یا نه، میشه عقاب کرد؟ جایزه؟ یا قبح عقاب بلا بیان دارد؟ قبح عقاب بلا بیان چیزی که نمیدونم حجته، نمیدونم واده من چیه عقابش بکنم. اونی که مطمئنن به انه جز اون یا عاقب و علا ترکه، اما اونی که شک دارم جز اون یا لیس به جز، لا یا عاقب و علی، چون لانه عقابون بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان. علما فرمودن براعت العقلیه، عقل حکم میکنه آقا شما مجازی در ترکش. بنابراین پس شک در جزئیت مساوق با عدم الجزئیت، عدم وجود الجزئیت. این مطلبی که آقایون اینجا استفاده کردن. خب حالا اگه این مطلب باشه، در اقل اکثر ما که داریم، اقل ول اکثر عنوان داره، رنگ داره، اقل ول اکثر عنوان داره. عنوانش چیه؟ چون امری که رو اکثر بره چه بسا ممکنه اقل هم بگیره. امر رئیس عنوان اینه، ال اکثر عنوان در مقابل اقل. فرمودن شک در جزئیت مساوق با عدم الجزئیت. بفرمود این مساوقت چه عنوان داشته باشه چه نداشته باشه، یا باید حتما عنوان دار بگیم؟ نه، فرق نمی کنه. شک در جزئیت مساوی با عدم. چرا؟ چون شک کن فل حجه مساوی با عدم الحجه، سوا اون کانه این معنونی به عنوان باشه، یک عنوان عنوانی بگیری که برو اکثر بره، یا که معنون به عنوان نباشد جزئیت ولو معنون بونه. چون فرقشون این با اجمال و تفصیله. عنوان تفصیلی نگاه کنی، عنوان اگر مجموعی باشه به با عنوان بالای مجمل بهش میگن عنوان کلی، تفصیلی عنوان جزئیت کل واحد واحده. حالا چه کل واحد واحد جز حساب کنی، باید ثابت بشه انه جزء. اگه شک در جزئیات هیچ، چه در عنوان کلی هم بخواد حساب کنه، باید ثابت بشه که انه جزء المرکب، و الا اگر ثابت نشه هیچ. پس اگر اجازه بفرمایید اینجا بگیم مطلقا شک در جزئیات مساوی با عدم جزئیات است، چه دارای معنون به عنوان باشد چه معنون به عنوان نباشد هیچ فرق نمی کند. چرا؟ برای که مقتضای عینیت همان است که اشاره کردیم. شک در جزئیت مساوی با عدم جزئیت. خیلی خوب، حالا که مطلب به اینجا رسید، اینو شما برای چی گفتید که ما بفهمیم غرض چی بوده؟ مثل که یه مطلب دیگری هدف دارید در این مقدمه می کنیم. بله، اینجا یه هدف خاصی پیاده شده که انشاءالله به خواست خدا باید یواش یواش این مسئله مشکلات رو حل کنیم. حالا ببینیم مشکل در اینجا چیه؟ مشکل در اینجا اینه، در جایی که بنا شد عینیت قائل باشی، در عنوان بودن و عنوان نبودن، این مقدمه رو براتون بگم بعد وارد مسئله بشیم. در عنوان و معنی ها که آیا چه؟ یعنی اگر چنانچه این متعلق مرکب ما از قبیل محصل و محصل باشد، اگر این معنون ما به عنوان از قبیل محصل و محصل باشد، در اونجا اگر شک کردی باید جزء بیاریم، جزئیت مشکوک باید آورده بشه. اما اگر مرکب از قبیل محصل و محصل نباشد، شک در جزئیت مساوی به عدم جزئیت است. خب این مطلب الان من گفتم، شما بزرگوارام شنیدید، الان ممکنه توی ذهنتون هی تمجموج میکنید چی شد؟ مظلوم چطور شد؟ محصل محصل چیه؟ عینیت چجور میشه؟ پس اینجا میشه که بنده باید زحمتی بکشم که به شما توضیح بدم که چگونه میخواهیم چطور شد در یه جا میفهمد اشتغال، یه جا میفرمایید براءت، در شک در جزئیات الان شما گفتی براءت. او حقاب بلاوایم مگه نگفتم الان خدمتتون؟ از این ور داره میگه اگه شک در محصله محصله اشتغال چی تو شد؟ در جزئیت در محصله محصل اشتغال، در جزئیت مرکب عینیه براعت. توضیح بدید چشم. توضیح در مسئله اینه، یه موقع نگاه میکنی مسئله‌ای که در انسان در مرکبی میاره، مثلا یکی از مرکبات برای مثال بزنم براتون راحت تری، یکی از مرکبات نماز بود. من خدمتتون اشاره کردم که اگه شک در جزئیات بکنیم نکنیم استاذ جزء املا، شک در جزء مساوی با عدم جزء، این خوبه. اما این جزء محصل و محصل نیست. این مثال زدم برای عینیت در مرکب و جزء. اما یه مثال بزنید حاج آقا در جایی که محصل و محصل باشه که ببینیم چه قاعده اشتغاله. این مثالش علما آوردن براتون، زهر خدا رحمتشون کنه که به ما اینا رو یاد دادن، خدا رحمتشون کنه. فبودن اگر چنانچه واجب امر مرکب ما از قبیل محصل و محصل باشه، اینجا قاعده اشتغاله. مثال آوردن، چی آوردن؟ مثال دادن در مسئله وضو. مثال آوردن سر وضو، فرودگاهش رو وضو قرار دادن و بودن این هواپیمای علمی باید تو فرودگاه وضو بشینه. فرودگاه وضو چجوریه مگر؟ روش خاصی داره. بله، چرا در وضو آیون میگن الوضو مرکبون من القسلتان والمسحتان، همچنین میگن همینطور دیگه، وضو مرکبون من القسلتان والمسحتان، دارای دو تا غسله است، صورت دست ها، دو تا مسح سر و پا. درسته؟ وضوع عبارت از همینه دیگه، غسلتان و المسحتان. خب آیا من فقط اگر وضوع بگیرم با غسلتان و مسحتان وضوع درست میشه؟ تمام شد؟ نه، نمیشه. چطور؟ ما طهارت میخواییم نه وضوع، طهارت میخواییم نه وضوع بخواییم. چرا؟ لا صلاة الا به طهور، نه لا صلاة الا بالوضوع. اینه نگفتن لا صلاة الا بالوضوع، نه، فبدن لا صلاة الا به طهور، باید طهارت به دست بیاریم. طهارت دیگه مگه چیه؟ غیر غسلتان و مسحتان. ها، طهارت یک امر جداییست که از غسلتان و مسحتان به وجود میاد مع غسل القربه. ها ببینید، طهارت از چی به دست میاد؟ از غسلتان و مسحتان مع غسل القربه، کما که در غسلش همینطوره، غسل هم همینطوره، چون طهارت داریم دیگه. در غسل آدم میخواد بخواد نماز او باید با طهارت باشه. طهارت در غسل هم اینه که شستن دست بدن مت غسل قربه، ولی صرف این که دست رو بشوره بدن شعب بکشه بیاد که غسل میشه، که غسل میشه. پس معلوم میشه که در مثل طهارت در صلات غسلن وضوعن از قبیل محصل و محصله، از قبیل محصل با سی زیر داره، ساتش زیره و محصل به فتح بالا، به قول آقایون اسم فاعل اسم مفعول، نگاه کنید، از قبیل محصلون و محصلون. چطور؟ غسلتان و مسحتان محصلون، غسلتان و مسحتان محصلون. اما اون تحقق طهارت مع الغسل القربه محصلون، او محصله. دقت داری چی میخوام بگم؟ از باب این که محصل محصله، یعنی این یتحقق به طهارت، به غسلتان و مسحتان یتحقق به طهارت، و الا خود این غسلتان و مسحتان طهارت نیست، یتحقق منه طهارت. حالا یتحقق منه طهارت، بله. خب اینجا چی میخوای بگی شما؟ حالا اگه من در اینجا شک کردم که چی؟ آیا قصد قربت تنها یکفی؟ در طهارت یا قصد تمیزم میخواد. آها، قصد تمیزم میخواد که چی؟ یه غسل رو برای چی انجام میدی؟ ممیز برش میذار غسل نمید حضور برای چی میگیری؟ ممیز میذار. ولذا علما الان تو عرورم ببینید آیا در وضو گرفتن اگه من قصد کنم مطلق و طهاره کف یک فی اشکال کردن. حاشیه عرور نگاه کنید، آیا وضوع لطهاره داریم؟ نه برای نماز، نه برای کار دیگه، نه برای قرآن، نه دست به قرآن زن. نه نه نه، فقط میگم وضوع میگیرم لطهاره علا کون به طهاره. یادت باشه تو عروه به نام کون به طهاره تعبیر کرده. آیا وضوع کون علا طهاره یکفی؟ یا باید جهتش معلوم کنی؟ ولذا بعد علما فتوا داد اگر کسی وضو بگیره فقط برای خاطر نماز ظهر است دیگه باش نمیتونه تا نماز ظهر است نکنه، نمیتونه نماز کار دیگه بکنه. چرا وضو گرفتم؟ میگه شما وضو تو معین کردی برای نماز، باید این نماز رو بخونی بعدا. ببینید این جهت مبیزش نگاه کنی. حالا تو رساله ها نوشتن بعضی ها رفتن قصد بکنن میگه ای دادی من قصد فقط برای این کار کردم که نمازم بخونم، نمازم قضا شد. حالا نمازم قضا شد این قصد به درد میخوره؟ میگن اگر برای خصوص این نماز قصد کردی نه به درد نمیخوره. چرا؟ باید که نماز رو نرستی بخوره. نگاه کنی. اما اگر الان کنه و طهارت باشه قبول کنی شما اشکال نداره. پس مواظب باشی چی میخوام. میخوام مثلا قشن روشن تا کنم، چون اینجا عبارت سربسته گفته شده ممکن رفاها نفهمن مسئله چیه. میخوام در شک در محصل و محصل علما گفتن قاعده اشتغاله. چرا؟ لأن الغسلتان و مسحتان که طهارت نیست، اون امرون خارجون انه، باید این محقق او باشه. پس من اگه شک کنم اینه پس معلومه شک در طهارته. شک در طهارت مساوی با عدم طهارت. کلش از بین میره، کلش هدر میره. شک در طهارت، شک در طهارت همش داره. و ازا قاعده اشتغاله. علما اونجا میگن حق نداری برایت جانی کنی. اگر شک در چیزی در طهارت کردی آیا حاصله، قاعده اشتغاله. باید پاشو بری دوباره تیمم کنی، دوباره وضو بگیری، دوباره غسل بکنی تا اینکه با اون بتونی نماز بکنی. اما در اجزای مرکب عینی که الان اول خدمت اونجا شک در جزئیت جز کردی مساوی با برایته. نمیدونم ایشالا مطلب براتون روشن شد یا نه. ولذا ما اینجا نوشتیم این فرمایش شما تعلق الامر بالاکثر، تعلق الامر بالاکثر که بین اقل و اکثر هستیم، در صورتی که میگیم اقل و بیار در جایی که شک در محصل و محصل باشه. اگه شک در محصل و محصل بله اونجا باید حتما اکثر آورده بشود. چرا؟ برای که با نیامدن اکبر اکثر نیار نمیدونم طهارت حاصل شده یا نه، اونجا قاعده اشتغاله. اما در اقل اکثری که در مسئله عینیت مرکب باشین نه، شک در جزئیت الجزء براعته. خب اعقاب بلا بیان میگه آقا براعته. انشاءالله براتون روشن شد. پس فرق بین در اقل اکثر، در اقل اکثری که محصل و محصل قاعده اشتغاله. اقل اکثری که مثلا مال ما باشه عینیت الاجزای فل مرکب قاعده براعته. حالا که اینو ما گفتیم و الان وارد میشین تو مسئله، اگر آقایون علمیتتون، حرکت علمیتون در این قاعده قشن یاد گرفت باشید، مسلط شده باشید، زمینه رو آماده کردید برای مسئله که بعدا میخوام وارد میشین که علمای بزرگ عزیز ما در اینجا لنگر انداختن. اما شما چون خیلی ملا هستید ممکنه لنگر نندازید، ولی علما لنگر انداختن. حالا ببینیم تا شما به کجا پیش میبریم. چی آقا بفرمایید؟ مثلا تا دل ما رو آب نکنید آقا، زودتر مطلب رو بیان کنید. ما نوشتیم که اذا طلعت، من یه خود عربیشی بخونم براتون تا بعد نوشتم، فاذا طلعت اطلاعا کاملا دقیقا به ما قلنا. اگر آقایون دقت کامل کرده باشن با اون چی که بیان کردیم یاد گرفته باشید، طبعا لاساتیزنا، طبعا از استادان بزرگمون که از اونا گرفتیم، کل محقق الخمینی و شیخ الانصاری و غیر ذالک، از اونا گرفتیم. چی میشه؟ اگر این مطالب بنده رو و این مقدمه‌ای که من براتون تا حالا گفتم خوب یاد گرفته باشید، تقدیر رو قدرت پیدا بکنی. به چیشی قدرت پیدا بکنی؟ لدفع جمیع ما قیل فی ما نحن فی، آن چه اشکالاتی که در ما نحن فی شده، شما قدرت دفاعش پیدا بکنی، قدرت مقاومتش پیدا بکنی، میتونی همه رو جمع کنی. من الاشکالات المتعدده، اشکالات چنگانه که ایشالله الان براتون بعده میخونی، چند روز طول میکشه یا شاش. من الاشکالات المتعدده التي تبلغ عددها الى سته او ازید، بلکه لعله یصل الى تسعه، شش تا اشکال سخت یا نه تا اشکال سخت در این مطلب وارد شده به این عقل اکثر که ما باید جواب شه بدیم. اولین اشکال مدرد آیت الله العظما، شخصیت عالم جلیل القدر، شخصیت بزرگ، صاحب حاشیه، صاحب حاشیه که صاحب کتاب هدایت المسترشدین، هدایت المسترشدین از بزرگان علم و اصول فقه، خیلی مرد بزرگان، برادر عاشق حسینه، عاشق حسین صاحب فصل نه ایشونه، این آقای جناب آقای هدایت الله عاشق هم تقی اسمشه، برادر بزرگوار صاحب فصل اینا، آقا ایشون بسیار مرد ملایی بوده. کتاب حاشیه ایش را شما مطالعه نکرده باشی یا ندیده باشی، کتاب حاشیه ایش ببینید، حاشیه بر معالم است. اما چه این مرد چقدر ملا بوده، چه کتاب بزرگ لهدی، حاشیه بر معالمه، مرد شخصیت بزرگ. اشکالا یه قسمتش مال این بزرگواره که اشکال کردن. امروز چون دیگه حالا خستتون کردم، ایشالا باشه اشکال اولش رو فردا براتون میگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نعم 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 ن